سلام و درود به تاریخ دوستان گرامی. در برگ دیگری از تاریخ صفویان در این اپیزود ادامه تاریخ این حکومت رو در طول پادشاهی شاه طهماسب و اول بررسی خواهیم کرد. لطفاً لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنین و زنگوله رو بزنین تا ویدیو جدیدمون به دستتون برسه. شاه طهماسب تو سن 10 سالگی یک هفته بعد از مرگ شاه اسماعیل تاجگذاری کرد، اما به دلیل سن کمش قدرت کشورداری تو دست بزرگان قزلباش بود. چند سال اول سلطنت شاه طهماسب صحنه نبردها و کشمکش‌های بین قزلباشان بود و هر کدومشون تلاش می‌کردند که مقام نایب السلطنه یا امیرالامرا رو از آن خودشون بکنن، چون هر کس که این قدرت رو به دست می آورد می تونست امپراتوری نوبنیاد صفوی رو در جهت اهداف و میلهای خودش جلو ببره. تو اپیزود قبلی در مورد قبایل قزلباش توضیح کوتاهی رو راجبشون دادیم. از بین قبایل قزلباش 7 قبیله از بقیه مهمتر بودن، که از این 7 قبیله 4 قبیله شاملو، روملو، تکلو و استاجلو به خاطر این مقام با هم در جنگ بودن. شاه اسماعیل پیش از وفاتش دیو سلطان روملو رو به عنوان نایب السلطنه شاه طهماسب برگزیده بود. دیو سلطان بعد اینکه به مقام نایب السلطنه رسید، سیاستی رو پیش گرفت که بتونه 3 قبیله دیگر رو ضعیف بکنه. از این طرف 3 قبیله دیگه رقیب قدری بودن، چطور که قبیله استاجلو پایتخت صفویان یعنی تبریز رو در اختیار داشتن و همچنین قسمتی از خراسان هم در اختیار قبیله استاجلو بود. قبیله شاملو و تکلو هم حاکمان بخش دیگه از خراسان و همچنین اصفهان و همدان بود. سیاست دیو سلطان این بود که قدرت رو بین خودش و خاندان تکلو و استاجلو تقسیم بکنه. این سیاستش درست در ظاهر برای حکومت صفوی کارساز می اومد تا از جنگ‌های داخلی و خارجی در امون بمونه، ولی دیو سلطان زرنگی در آورد و به تضعیف 2 قبیله دیگه پرداخت. تا حدودی هم در نقشه‌هاش پیروز شد و تونست قبیله استاجلو رو ضعیف بکنه، چطور که بعد 1 سال نیروهای دیو سلطان به سمت آذربایجان حرکت کردند. بین 2 قبیله روملو و استاجلو جنگی در گرفت که در آن کشتار عظیمی از استاجلوها صورت گرفت و این ایل به سمت گیلان و ارمنستان عقب نشینی کردند و چند باری هم خواستن که با تجهیز قوا به دور رقابت برگرد، اما دوباره توسط دیو سلطان شکست خوردن. رقیب دیگه دیو سلطان چوه سلطان تکلو بود که پس از شنیدن این خبر شاه طهماسب رو تشویق به قتل دیو سلطان میکنه و به شاه جوان چنین القا میکنه که دیو سلطان قصد داره توازن قدرت قزلباشان رو به هم بزنه و حکومت صفویان رو منقرض بکنه. شاه جوان هم به خاطر این حرف چوه سلطان در سال 1527 دستور قتل بزرگ ایل روملو رو صادر کرد. با این کار چوه سلطان با کنار گذاشتن 2 رقیب قدر خودش به مقام نایب السلطنه رسید و نیابت سلطنت شاه طهماسب رو به دست گرفت. از این ورم گفتیم که 4 تا قبیله درگیر این جنگ‌های داخلی بودن. قبیله 4 که قبیله شاملو بود سرزمین‌های خراسان و هرات رو در اختیار داشتن و تقریبا هر ساله با حملات ازبکان درگیر بودن و فرصت شرکت برای به دست آوردن قدرت رو نداشتن. بالاخره چوه سلطان حدود 4 سال نایب السلطنه ایران بود و تو این 4 سال قبیلش خدمت بزرگی به ایران نکرده بودن. از اون طرف هم چون حسین خان شاملو در مقابل ازبکان رشادت‌های بسیاری نشان داده بود، شاه طهماسب نسبت به قبیله تکلو بدبین شده بود. در طی این اقدامات چوه سلطان خواست هرات رو از دست ایل شاملو خارج کنه که با شورش حسین خان شاملو در حضور شاه طهماسب چوه سلطان به قتل رسید و بقیه افراد ایل تکلو کشته شدند. ایل تکلو به خاطر این اقدام شاه طهماسب به ایران خیانت کردند و به عثمانی ملحق شدند. پس از شکست شیبک خان ازبک از شاه اسماعیل، دودمان شیبانی در تلاش بودند که ننگ این شکست رو از کارنامه خاندان خودشون پاک کنن. برادرزاده شیبک خان یعنی عبید خان پس از به قدرت رسیدن همواره ارتش خودش رو برای تاخت و تاز شهرهای خراسان مجهز میکرد. دلیل او برای این تاخت و تازها بیشتر برای به دست آوردن غنایم و سکه بوده تا دشمنی دینی. البته منکر اینم نیستیم که عبید خان از تشیع نفرت داشته و تو نامه‌هاش به شاه طهماسب گفته که مردم خراسان نسبت به دین اسلام انحراف پیدا کردن و من وظیفه خودم دونستم که اقدامی برای اصلاح این مردم پیش ببرم. شاه طهماسب هم در پاسخ نامه عبید خان واقعه قدیر خم رو متذکر میشه. زیاد در مورد نامه هاشون حرف نمیزنم و به خودتون میسپارم که کتاب شاه طهماسب صفوی نوشته دکتر عبدالحسین نوایی رو مطالعه کنی. برگردیم به موضوع اصلیمون. خراسان در مقایسه با سرزمین فرارود حاصل خیزتر و غنی‌تر بوده و ازبکان برای اینکه نسبت به همسایگان خودشون به برتری برسن در زمان حکومت عبید خان همواره به شهرهای خراسان حمله می کردن. حملات اولیه ازبکان توسط ایل شاملو و سام میرزا برادر شاه طهماسب خونسا می شدن. ولی عبید خان انقدر مصمم بود که سام میرزا چاره‌ای جز تسلیم مشهد و هرات رو به ازبکان نمی دید. بعد مدتی شاه طهماسب جوان به همراه سپاهیانش به سمت خراسان حرکت میکنه و در نبرد جام در نزدیکی شهر جام که الان به تربت جام معروفه در سال 1528 میلادی به خاطر برتری نظامی میتونه عبید خان ازبک رو شکست بده و دوباره خراسان رو تحت حاکمیت ایران در بیاره. تو این نبرد ایران از توپ‌های جنگی سبک استفاده می‌کرد و چون ازبکان با این سلاح ناآشنا بودند از سپاهیان ایران شکست خوردند. در نتیجه این جنگ عبید خان عقب نشینی کرد و تا چند سال بعد به سمت ایران لشکرکشی نکرد. دومین حمله همه جانبه عبید خان زمانی بود که ایران درگیر اولین جنگ با عثمانی بود. شاه طهماسب که از حمله دوباره ازبکان بسیار خشمگین شده بود، بهرام میرزا برادرشو مأمور حفاظت از هرات میکنه. هرات هم که قبلا پایتخت تیموریان بوده، شهر بسیار مهمی در ایران محسوب میشده و به همین دلیل ایران نمیخواست تا این شهر رو از دست بده. بهرام میرزا شجاعانه نزدیک 2 سال در هرات مقاومت میکنه و چون مقاومت بسیار طولانی میشه اکثر سپاهیان ازبک خسته میشن و دست دست هرات رو ترک میکنن. عبید خان هم ناچارن بعد از چند روز مجبور به عقب نشینی میشه. از این طرف شاه طهماسب برای تموم کردن جنگای بی نتیجه با ازبکان به سمت مرو لشکر کشید. شاه ایران تونست مرو رو به خاک ایران اضافه کنه و عبید خان رو به کل از فکر فتح خراسان فارغ کنه. دیگه بعد اون ازبکان رقیب سرسخت واسه ایرانیان نبودن. صفویان از ابتدای به قدرت رسیدن به خاطر تهدیدهای عثمانی از سمت مرزهای غربی همواره به دنبال دوستی با دشمنان دولت عثمانی بود. اولین اتحاد ایران با سایر کشورهای دشمن عثمانی به اواخر سلطنت شاه اسماعیل میرسد. این اتحاد با امپراتوری مقدس روم یا خاندان هابسبورگ و کشور مجارستان با هدف اتحاد علیه عثمانیان شکل میگیره. متحدین این اتحاد شاه اسماعیل صفوی، کارل پنجم اسپانیا هابسبورگ و لوئیس دوم مجارستان بودند. طرفین برای تحکیم این اتحاد فرستاده هایی رو به دربار همدیگه میفرستادن و حتی در سال آخر زندگی شاه اسماعیل اتحاد نظامی علیه عثمانی تشکیل شده بود و کارل پنجم قول داده بود که وقتی که عثمانی به ایران حمله میکنه از سمت مجارستان وارد خاک عثمانی بشه. اما این اتحاد وقتی که شاه اسماعیل فوت کرد بدون اینکه اجرایی بشه لغو شد. پس از لغو شدن این اتحاد عثمانی سریعا وارد جنگ با لوئیس دوم مجارستان شد و بلگراد رو تصرف کرد. این شاه از کشورهای اروپایی درخواست کمک کرد و نیروی چندان زیادی به کمکش نیومدن. بالاخره مجارستان در نبردی از عثمانی ها شکست خورد و قسمت بزرگی از این کشور تحت مالکیت عثمانی در آمد. کارل پنجم که از پیشروی سری عثمانی ها به سمت وین بسیار ترسیده بود، نامه هایی رو به دربار شاه طهماسب میفرستاد تا دوباره این اتحاد نظامی رو شکل بده. کارل در نامه خودش به شاه طهماسب از شاه ایران خواهش کرده بود که از سمت شرق به عثمانی حمله کنه تا از فشار عثمانی ها در اروپا کاسته بشه. اما دوباره این اتحاد شکل عملی به خودش نگرفت، چون ایران به عثمانی به خاطر تهدیدهای عبید خان ازبک صلح‌نامه‌ای رو امضا کرده بودند و به همین دلیل از سمت ایران به اروپا کمکی نرسید و دومین تلاش برای اتحاد بی نتیجه موند. عثمانی کلن موقع حکمرانی شاه طهماسب سه بار به ایران حمله کرد. هجوم اول وقتی بود که شاه طهماسب درگیر حمله عبید خان بود. تکلوهایی که باقی مونده بودن با خیانت به ایران با سلطان سلیمان متحد شدند و سلطان رو تشویق به حمله به ایران در غیاب شاه طهماسب کردند. علامه‌بی تکلو به همراهی فیلپاشا در سال 1532 با 50,000 سپاهی وارد خاک ایران شدند و آذربایجان و کردستان رو اشغال کردند. شاه طهماسب با شنیدن حمله عثمانی به ایران با نهایت سرعت خودشو به اونجا رسون و با اینکه تعداد سپاهیانش کم بوده و چیزی حدود 7000 نفر بودن، تونست پیروزی بزرگی رو مقابل عثمانی به دست بیاره و تا حدودی هم سپاه عثمانی رو عقب برونه. اما هجوم اصلی عثمانی در جنگ اول در سال 1534 میلادی به رهبری خود سلطان سلیمان صورت گرفت. در این زمان که شاه طهماسب خراسان رو دوباره به برادرش سام میرزا داده بود، سام میرزا با سلطان سلیمان مکاتبه می‌کرد و شورشی رو در خراسان شروع کرده بود تا بتونه طهماسب رو کنار بزنه و خودش شاه دست نشانده عثمانی بشه. حسین خان شاملو که همراه شاه طهماسب سپاه عثمانی رو عقب زده بود، با دسیسه‌ای خواست شاه رو مسموم کنه. طهماسب بعد از اینکه فهمید نایب السلطنه‌اش هم به او خیانت کرده بسیار احساس ترس کرد. بالاخره با هزار مصیبت حسین خان شاملو رو دستگیر میکنن و به دستور شاه اعدامش میکنن. از اون طرف هم ایل شاملو به خاطر اعدام حسین خان شاملو مخالفتشون رو علنی میکنن و طرفداری سام میرزا رو میکنن. شاه که در امپراتوری به این بزرگی احساس تنهایی میکرد، طرحی رو برای حذف قزلباشان پیریزی کرد که تا زمان شاه عباس چندان عملی نشد و در ادامه بیشتر در این مورد توضیح میدیم. در این زمان که سلطان سلیمان از سمت عراق وارد ایران شده بود و ابراهیم پاشا هم از سمت آذربایجان و کردستان به سمت کوههای زاگرس پیشروی می‌کردند. سلطان سلیمان به راحتی تونست عراق رو فتح کنه و به سمت کردستان پیشروی بکنه. اما از این طرف ابراهیم پاشا کارش یکم سخت‌تر بود و شهرهای کردستان و آذربایجان مقابلش مقاومت می‌کردند. شاه طهماسب به خاطر کمبود نیرو و خیانت قزلباشان توان جنگ رو در رو با سپاه عثمانی رو نداشت، ولی از تاکتیکی استفاده می‌کرد که این تاکتیک در همه جنگ‌هاش علیه عثمانی استفاده می شده و باعث عقب نشینی سپاه عثمانی می شد. بغداد که در سال 1534 توسط عثمانی ها اشغال گردید، سلطان سلیمان به سمت کردستان و سپس آذربایجان حرکت کرد. شاه طهماسب که توان رویارویی مستقیم با سپاه عثمانی رو نداشت، سیاست سوزاندن اراضی کشاورزی رو انجام داد، طوری که شاه دسته هایی از سربازان وفادار رو به نزدیکی اردوگاه‌های عثمانی میفرستاد و اونا با آتش کشیدن زمین‌های کشاورزی مایحتاج سپاه عثمانی رو نابود می‌کردند. بعضی موقعام سربازان ایرانی علیه دسته های سپاه عثمانی شبیخون می زدن و با حملات چریکی و پارتیزانی تلفات زیادی به سپاه عثمانی وارد می کردن. در نتیجه تاکتیکایی که شاه طهماسب اعمال می کرد، چند ده هزار سپاهیان عثمانی تلف شدن و چاره ای جز عقب نشینی برای سلطان سلیمان نمونده بود. به همین دلیل این سلطان از سمت عراق به استانبول عقب نشینی می کنه و شاه طهماسب با عقب نشینی سپاه عثمانی تمامی مناطق اشغال شده به جز بغداد رو دوباره زیر پرچم صفویان در میاره و به سلطان عثمانی فهمونده میشه که اشغال ایران کار آسونی نیست. شاه طهماسب که بجز بهرام میرزا و سام میرزا برادر دیگه به نام الغاث میرزا داشت، الغاث میرزا حاکم ولایات شروان و دربند بود و در سال 1547 علیه شاه طهماسب شورشی رو شروع کرد که این شورش توسط بهرام میرزا سرکوب شد. با سرکوب شدن این شورش الغاث میرزا مجبور شد به عثمانی پناهنده بشه و وقتی که وارد دربار سلطان سلیمان شد تشویقش کرد که دوباره به ایران حمله کنه. سلطان سلیمان هم که بد نمیدید یه حکومت دست نشانده تو ایران درست کنه، به علامه بیگ تکلو که فرماندار ارزروم شده بود دستور داد به همراه الغاث میرزا به سمت آذربایجان لشکرکشی بکنه. با حرکت الغاث میرزا به سمت ایران، شهرهای آذربایجان و کردستان و شهرهای مرکزی ایران مثل قم و کاشان غارت و چپاول شدند و این میرزای خیانتکار خسارات زیادی رو به ایران تحمیل کرد. ولی جواب خیانت خشک و خالی نیست. چطور که بالاخره با حملات چریکی بهرامیرزا و کمبود آذوقه تو سپاه عثمانی، سربازان این کشور دوباره از سمت عراق به عثمانی عقب نشینی کردند و القاسم میرزای خائن بین این زد و خوردا دستگیر میشه و به زندان میفته و سرانجام هم همراه سام میرزا اعدام میشه. گفتیم که شاه طهماسب شروع به تحریزی برای ضعیف کردن قزلباشان کرده بود و میخواست این روند هر چقدر هم که آروم باشه حتما اتفاق بیفته. درسته دلیل اصلی حمله به گرجستان در زمان شاه طهماسب آروم کردن شورش های گرجستان به همراه گسترش اسلام بوده، اما با بردگانی که از گرجستان به ایران آورده شدن، نیروهای اولیه غلامان همون موقعی که شاه طهماسب بر سر قدرت بود به سپاه ایران اضافه شدند و روند تضعیف قزلباشان در حال پیشرفت بود. اینم اضافه کنم که شاه طهماسب با چند نفر از زنان گرجی و قفقازی ازدواج کرد و فرزندان حاصل این ازدواج ها نقش مهمی و در تعیین جانشینی شاه طهماسب ایفا کردند. شاه ایران از همان اولین تهاجم عثمانی به ایران قصد داشت تا پایتخت و از تبریز به قزوین انتقال بده، اما این روند انتقال پایتخت تقریبا 10 سال اینو طول کشید و تقریبا بعد تمام شدن سومین هجوم عثمانی ها عملی شد. حالا سومین هجوم عثمانی ها از کجا شروع شد؟ قضیه از اینجا شروع شد که شاه طهماسب برای سرکوب شورش شروان و گرجستان به این مناطق لشکرکشی کرد و شاهزاده اسماعیل که بعداً شاه اسماعیل دوم نام گرفت به سمت کردستان و ارمنستان غربی فرستاده شد. هدف این حمله خسارت به عثمانی و سوزاندن زمین‌های کشاورزی این کشور بود. تا وقتی سپاه عثمانی به ایران حمله کرد دوباره دچار کمبود آذوقه بشه. سلطان سلیمان هم که در این زمان در حال فرستادن نیروهای خودش برای کمک به فرانسه در جنگ بین فرانسه و دوکنشینان ایتالیا بود، با شنیدن خبر حمله شاهزاده اسماعیل به شرق آناتولی نیروهاشو به سمت ایران حرکت داد. مناطقی که شاهزاده اسماعیل فتح کرده بود بعد مدتی توسط عثمانیان دوباره پس گرفته شد و سپاه این کشور دوباره به سمت ایران، این بار به رهبری رستم پاشا حرکت کرد و اما دوباره با همون تاکتیک شاه طهماسب روبرو شدن. بعد این همه جنگ فرسایشی برای ایران عثمانی، بالاخره شاه طهماسب و سلطان سلیمان در تاریخ 1555 میلادی در طی صلح آماسیه با همدیگه صلح کردن و مفاد صلحنامه این بود که گرجستان بین ایران و عثمانی به صورت مساوی تقسیم بشه و ایران قسمت شرقی گرجستان و عثمانی قسمت غربی رو در اختیار داشته باشن. همچنین عراق هم که به خاطر هموار بودن زمیناش به راحتی توسط عثمانی در این جنگ ها کنترل می شد به عثمانی داده شد. تو این میون هم که شاهزاده بایزید به ایران پناهنده شده بود، به ازای دریافت 400 هزار سکه طلا به عثمانی تحویل داده شد. بعد از اینکه ایران با عثمانی صلح کرد به یک ثبات نسبی رسید که زمینه رو واسه پیشرفت و آبادانی کشور هموارتر کرد. از جمله اقدامات مهم شاه طهماسب ساخت امارت کلاه فرنگی یا کاخ 40 ستون و خیابان سپه در قزوین بود. همچنین بازسازی راه قزوین به تبریز و مشهد و در آخر ساخت رصدخانه ها برای منجمان ایرانی برای مطالعه سیارات و ستارگان بودند. شاه طهماسب همچنین جمعی از تاریخ‌دانان رو به امارت خودش دعوت کرد و از اونا خواست به نوشتن تاریخ صفویان بپردازن و البته خود شاه هم خاطراتش رو می‌نوشت و این خاطرات در قالب کتاب تذکره شاه طهماسب گردآوری شد. این شاه فرد بسیار مذهبی بوده، اما نه به اندازه تندرو بودن شاه اسماعیل. به گفته یکی از تاریخ نگاران ارمنی، شاه طهماسب مسیحیت ارمنی رو به رسمیت میشناخته و حتی از اون حمایت هم میکرده. اما در مقابل نسبت به گرجیان در حمله به گرجستان تندخو عمل کرده بود. در اواخر دوران زندگی شاه طهماسب، سلطان همایون پادشاه گورکانیان هند بعد اینکه از برادرش کامران میرزا شکست خورد به سمت هرات حرکت کرد و به ایران پناهنده شد. شاه طهماسب هم به گرمی ازش پذیرایی کرد و قول داد که 12,000 سپاهی برای بازپسگیری تخت پادشاهیش در اختیارش بذاره، ولی در عوض باید قندهار رو به ایران بده. همایون هم که چاره‌ای جز این نداشت با این پیشنهاد طهماسب موافقت کرد و به سمت هند حرکت کرد. با کمک سربازان ایرانی همایون تونست برادرش کامران میرزا رو شکست بده و دوباره پادشاه گورکانیان بشه. دوره حکومت شاه طهماسب بدون شک اوج نگارگری، خوشنویسی و شعر و ادب ایرانی در زمان صفویان بوده. این شاه هنرمند که خودش به سرودن شعر علاقه داشته و بیشتر اهل هنر و شعر بوده تا جنگاوری، جمع بزرگی از خوشنویسان، تاریخ‌دانان و نقاشان برجسته آن زمان رو به دربار خودش دعوت کرد. او از تاریخ‌دانان خواست تا مشغول نوشتن تاریخ حکومت صفویه بشن و همچنین تاریخ ایران باستان شوند. از جمله تاریخ‌دانان معروف این دوره امیر ابراهیم امینی، یحیی ابن عبداللطیف قزوینی می باشند. این تاریخ‌دانان بزرگ تاریخ ایران صفوی و همچنین تاریخ ایران باستان از سلطنت پیشدادیان و کیانیان تا حمله عرب و همچنین تاریخ ایران بعد از اسلام رو به رشته تحریر در آوردن. کتاب شاهنامه شاه طهماسب اوج ظرافت و هنر نگارگری و خوشنویسی دوران صفوی است. این اثر که حدود 258 نگاره از اساطیر و افسانه های شاهنامه رو به تصویر میکشه، یکی از ارزشمندترین آثار هنری ایران محسوب میشه. این اثر توسط چند خوشنویس و نقاش معروف آن دوران از جمله استاد کمال الدین بهزاد، میر مصور، آقا میرک اصفهانی و چند نفر از خوشنویسان و نقاشان دربار شاه طهماسب تنظیم و ساخته شد. شاهنامه طهماسبی ظاهراً برای تحکیم روابط با دولت عثمانی به دربار این پادشاهی هدیه داده شد. این اثر تا زمان فروپاشی دولت عثمانی بعد از جنگ جهانی اول در موزه توپکاپی استانبول نگهداری می شد و بعداً به اروپا و آمریکا برده می شه. از 258 نگاری این کتاب فقط 118 تاش در ایران هستن و این آثار ارزشمند در موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری می شن. بیشک دوران حکومت شاه طهماسب یکی از طلایی ترین دوران صفویان هست. شاه طهماسب درسته که شاه شجاع و نترسی نبوده، ولی با سیاست و تدبیری که مقابل دولت عثمانی و ازبکان نشان داد، ایران رو به یکی از قدرتمندترین و باثبات‌ترین امپراتوری‌های قرن 16 تبدیل کرد. ممنون که ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. لطفاً لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و تا درودی دیگر، بدرود.